مشکلات اقتصادی تیمی مثل پرسپولیس و باشگاه پرسپولیس به نظر من گزینه خوبی نیست، نه تنها پرسپولیس، برای هیچ تیمی. اگه یه روزی هم برای سپاهان این صورت بگیره بازم من مخالفت دارم و میگم گزینه خوبی نیست. حسن آباد، مهردشت، اصفهان، سپاهانی دو آتیشه. ممنون و متشکر. حق نگهدارتان.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از دوستان و سروران ارجمند که مشارکت خوبی دارید، چه از طریق پیامک ها، چه از طریق شماره تلفن هایی که عرض شد. این فرصت همچنان باقی است تا پایین برنامه امروز که باز هم نظرهای شما رو بشنویم. واقعا ارزشمند هست عشق و علاقه ای که طرفداران نسبت به تیم های محبوبشون دارن. خیلی از عزیزان شاید دچار مشکلات عدیده اقتصادی باشن، اما علیرغم اینکه ما این موضوع رو داریم مورد آسیب شناسی قرار میدیم، عاشقانه میان روی خط و از عشق و علاقه و محبتشون به تیم محبوبشون میگن و اینکه براشون مهم نیست کمک کردن به تیم محبوبشون و حتی براشون لذت بخش هست. واقعا باید قدر این مردم رو همه ماها بدونیم، حالا در هر سطحی، چه عشق به رنگ ها، چه به عشق به نام مقدس کشورمون، همه اینها واقعا قابل ستایش هست. بریم سراغ اولین ارتباطی که در این حوزه در مورد موضوع محوریمون برقرار کردیم در برنامه ورزش و جامعه. با یکی از مدیران عزیزی میخوام هم کلام بشم که بها سابقه خوبی داشتن، چه در زمانی که در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان مسئولیت داشتن، چه در زمانی که در باشگاه بزرگ پرسپولیس مدیریت کردن و در قبل از اون هم عضو هیئت مدیره بودن، و چه در باشگاه پیکان. فرد خوشنامی که معرف حضور علاقمندان ورزش و فوتبال هستن جناب آقای حمیدرضا گرشاسبی. آقای گرشاسبی سلام و عرض ادب دارم، درود بر شما قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. تشکر از برنامه خوب ورزش و جامعه
خواهش.
و مجری توانمند آقای نوروزی عزیز.
بزرگواری دایی گشت. ممنونم.
خب بشه آقای نوروزی من یه توضیح بدم.
جانم.
منو با ترجمه که دیگه از ورزش بیرون کردن واقعا راغب نیستم که
نفرمایید
خیلی دخالت و صحبت و اینا بکنم.
اختیار دارید،
به هر حال احساس وظیفه میکنیم، شما
محبت دارید،
لذا ممکنه بعضا این سوء تفاهم بشه که فلانی همش میاد.
نه نفرمایید، این گونه نیستش، به هر حال ما
خدا میدونه که این شکلی نیست، من ما به وظیفه هست.
خیلی ممنونم، به حال محبت میکنید که همیشه با رادیو ورزش در تعامل هستید و ما شما رو هم دوست داریم هم ارادت داریم. همین که به حال در مقطعی که در باشگاه بزرگ پرسپولیس حضور داشتید، خروجی مدیریت شما رو دیدیم و آرامشی که بر باشگاه پرسپولیس به عنوان یکی از تیم‌های هوادار کشورمون حاکم بود نشد گرفته از نوع مدیریت شما بود و تعاملی که بازیکن‌ها به ویژه با شما داشتن و اظهار لطف و ارادتی که نسبت به شما داشتن، همه اینا نشون دهنده کارنامه شماست و اغراق هم نیست. بگذاریم بریم سراغ
خواهش اینا نوروز شما میفرمایید به عنوان کارنامه، ولی همه اینا الان جرمه تو ورزش.
اختیار دارید الان ما
دید کلان ورزش، مدیر کلان ورزش، اینا همه جرمه.
ان شاءالله که قدر بدونن دیگه دوستان، قدر بدونن حالا نه تنها قدر شما، قدر عزیزانی مثل شما رو در حوزه ورزش. خب آیه گرشاسبی، ما داریم یک موضوعی رو مورد بررسی قرار میدیم که چند وقتی اتفاق افتاده. البته خب میپذیریم که شاید مشکلات مالی عدیدهی باعث میشه که یک باشگاه بخواد بره به سمت این که شماره حسابی اعلام کنه، درخواست کمک نقدی از هوادار خودش کنه. این مشکلات مالی رو کسی نمیتونه منکرش بشه و خیلی هاشم ریشه ای هست و این مدیریتی که الان در حال حاضر حاکم هست بر این مجموعه میراث‌دار اتفاقاتی است که در دوره‌های قبل بهش رسیده به دلایل مختلف. اما ما داریم آسیب شناسی می‌کنیم که اصلا این راهکاری که الان در نظر گرفته شده به عنوان، حالا نمی‌دونم، به عنوان یک مسکن، به عنوان یک درمان برای کوتاه مدت، برای دراز مدت، این اصلا راه و روش درستی هست تقاضای کمک از هوادار اونم به صورت نقدی یا خیر؟ ابتدا در این مورد صحبت‌های شما رو بشنویم تا حالا سوالات دیگه هم مطرح بشه.
عرض کنم خدمت های نوروزی، من واقعا خدا قوت بگم به عزیزانی که الان در پرسپولیس مسئولیت دارن، من میدونم چه کار سختی رو دارن دنبال میکنن و گردشون این سنگینی رو احساس میکنن و باشگاهی که بالاخره الان دو و خورده میلیون دلار الان طلب داره از AFC و از قبل هم که ما بودیم 700 و خورده هزار دلار طلبمون از فیفا به لحاظ حضور بچه های ملی پوش پرسپولیس در حضور در جام جهانی قبل. خب این هم مطالباتیست که پرسپولیس داره، ولی مطمئنم که مدیران باشگاه هم همه جا رفتن، یعنی مطمئنم از وزارت خواستن، وزارت ورزش خواستن، از فدراسیون خواستن، ولی بالاخره گشایشی نشده، کمکی نشده. از این هم تو سختی به حساب پنجره بسته و محرومیت و اینا هستن. اما خب ما میدونیم که هواداران عزیز بالاخره توی شرایط اقتصادی، توی شرایط کرونا، توی شرایطی که حضور هوادار ممنوع در ورزشگاه و بازی‌ها بدون تماشاگر، قطعا اون پاسخی رو و اون نتایجی رو که میخواستن نتونستن به دست بیارن، که حس این بوده که مثلا یه مبلغ کلانی به حساب واریز شد. خب این طبیعی است. زمان ما هم که شدیدترین و بدترین دوران ما بود که بیش از 100 پرونده محکومیت AFC رو ما داشتیم. یه خورده میلیارد فقط بدهی بود که یک مقطع کوتاه ما زمان داشتیم اینا رو پرداخت بکنیم. خیلی به من فشار آوردن که یه شماره اعلام بکنم هوادارا کمک کنن. من واقعا نتونستم این کارو بکنم. به قول معروف دلمون نیومد این کارو بکنیم.
حالا من یه پرانتز باز کنم آقای گرشاسپی، ما کلی از شما تعریف کردیم، حالا یه جایی برسیم که شاید مثلا نقدم توش باشه. آقای گرشاسپی، تو مقطعی که از داری به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره بودی، در واقع استارت این داستان رو آقای طاهری مدیر عامل وقت زدن، اگه یادتون باشه. داستانم برمیگشت به قضیه پرونده آقای مانوئل ژوزه که خیلی پرونده سنگینی بود و واقعا پرسپولیس رو در آستانه کسر امتیاز قرار داده بود و در اون برهه زمانی هم اگه یادتون باشه اصلا پرسپولیس اگه کسر امتیاز میشد قهرمانی رو از دست میداد، یعنی تیمی که بعد از 9 فصل میخواست قهرمان بشه ممکن بود دیگه باز قهرمان نشه و در واقع هوادار رو مکدر کنه. تو مقطع ظاهرا یه همچین درخواستی صورت گرفت، شماره حسابی هم اعلام شد، البته مدیریت وقت آقای طاهری بود، شاید اصلا شما روزی کسانی بودید که اصلا مخالف هم بودید، نمیدونم. آره. در حال این شماره حساب اعلام شد ولی مبلغ آنچنانی هم در واقع جمع نشد، یعنی الان مبلغی که الان داره جمع میشه یه مقداری قابل اعتناتر نسبت به اون مقطع زمانی است. یعنی میخوام بگم که راه رو آقای طاهری یه جوری باز کرد که حالا الان عزیزان الگو گرفتن برای این ماجرا. ببخشید من این توضیح رو دادم که حالا بعضی میگن من شما تعریف میکنید، یه جایی همین نکاتی رو بگیم بفهمید.
درسته، همون موقع هم به هر حال این اتفاق افتاد، سریع جلسه تشکیل شد و جمع شد این قضیه. حتی اعلام کردن که دیگه مشکل حل شده، کسی درسته کمکی چیزی نکنه، چون به هر حال این نفس کار، یعنی واقعا اینجا باشگاه و هوادار و اینا همه ما الان شدیم یک به قول معروف الان تو تیر رسیم. بله. ولی یه دولتی که به هر حال داره میبینه، یه باشگاه افتخار آفرین، یه باشگاهی که 40 میلیون آدم رو خوشحال کرده، 40 میلیون آدم رو هوادار رو آروم کرده، تنش اجتماعی رو جلوش گرفته، این همه بودجه های فرهنگی، این همه بودجه ها، پرسپولیس الان طلبکاری است، الان میلیاردر گدایی که تو گدایی نگرش داشتن. خب نمیشه وامی بدن، نمیتونن قرضی بدن، این وزارت ورزش نمیتونه دنبال بکنه این مقطع مشکل پرسپولیس حل بشه، خدای نخواسته دوباره پنجره و دوباره نمیدونم توی الان فصل شروع نقل و انتقالات، اینها چه کسی باید درک بکنه؟ پدر خانواده باید چی بیاد دنبال که بچهش دچار مشکل نشه؟ بچه درسخونه، زرنگه، شاگرد اوله، خوبش نرسید، خب این هم از درس میمونه دیگه. وقتی بحث روحی روانی، الان انرژی باشگاه دنبال اینه که پول از هر جا شده گیر بیاره بدهی ها رو پرداخت کنه. اینا به نظرم هم متاسفانه، من نمیدونم، من خودم شاید میگم اصلا دوست دارن این شکلی باشه، شاید تنشو دوست دارن.
یه سوالی که برای خیلی ها هست آقای گرشاسپی این هستش که تیمی که 4 سال پی در پی قهرمان لیگ شده، این اصلا از نظر مالی آوردهی براش داشته؟ یعنی من میخوام ببینم شما زمانی که مدیر عامل بودی تیم پرسپولیس قهرمان شد، آیا سازمان لیگ یا فدراسیون اومد بگه آقای مدیر عامل تیمت قهرمان شده، اینم پاداش قهرمانی شما؟ آیا اصلا چنین چیزی وجود داشته؟
آقای نوروزی عزیز، تنها کشوری هستیم که تیم قهرمان با تیمی که میفته دست یکیش تفاوتی نداره. یعنی الان اکثر درآمدها بالاخره خب حالا از دو باشگاه دیگه، ما بودیم مثلا بالای 60% درآمدهای پرسپولیس بود از یک اسپانسر مشترک که داشتیم، 30% مال از این پیامک ها اسمس های هواداری رو عرض میکنم که
بله.
مربوط به استقلال بود. خب یه باشگاهی که این همه درآمد داره، این همه پخش زنده داره، این همه تبلیغات داره، خب قهرمان میشه چی بهش میرسه؟ هیچی. تازه جرائم نمیدونم رو سکوی هوادار مثلا اعتراضی کرده 20 میلیون، یه هوادار تو از اون مطالبات تبلیغات دور زمین هم کلی به این شکل تصویه میشه از اون درآمدهای واقعی و حدی که باید باشگاه برسه. اینا موزلاتیست که باید مرتفع بشه.
یعنی از نظر مالی اول شدن با دهم شدن هیچ فرقی نداره در فوتبال ایران از نظر مالی؟
من ندیدم.
در حالی که آقای گرشاسپی در مثلا لالیگا بین رتبه نهم و هشتمی که آخر فصل و هفته آخر میخواد تعیین تکلیف بشه جنگه، یعنی ممکنه یه تیمی اصلا سهمیه لیگ اروپا رو هم نگیره و حتی در پلی آف لیگ اروپا هم نتونه حضور پیدا کنه، ولی اگر مثلا دهم بشه خیلی براش بهتره تا یازدهم بشه. چرا؟ به خاطر اون پول است. یعنی ببینید برای جایگاه دهم و یازدهم هم خودشون میکشن در هفته آخر لالیگا.
جدولی هست، یه جدول خیلی ضعیفه. به هر حال شاگرد اوله باید یه مقداری بهش توجه بشه، چون دیگه وقتی اوج تو اوج داره میره ایشون باید یه طوری ویژه تر بهش نگاه بشه که دچار افت نشه. بنابراین به این شکل ما واقعا ندیدیم. ضمن این که به قول شما هر روز هم یه داستان جدیدی میاد بیرون به لحاظ تغییرهای مدیریتی خیلی سرعتی، و بعد ما باید بریم پاسخگوی عملکرد مالیمون باشیم. خب ما رفتیم یکی دیگه وسط کار اومده
بس.
یه مقداری اون مسائل رو رعایت نکرده، حالا ما میریم توضیح میدیم، میگه نه این شکلی اون شکلی، این تغییرها شما میری اسپانسرها رو پیدا، الان دیگه این شکلی شده. مطمئنم الان مدیران پرسپولیس هم همینه، میرن سراغ هر اسپانسری میگه آقا مطمئنی یه ما دیگه هستی؟
اعتماد نمی کنن به شخص،
اعتماد نمی کنن. بعد میدونن آقا اصلا دخالت هایی هست و این دخالت ها نمیذاره شیرازه کار باشگاه رو با هم میریزه، و متاسفانه همین میشه که هر سال من میدونم شما از دلسوزی دیگه چقدر برنامه اجرا کردید.
درسته،
چقدر گفتیم خصوصی سازی. سال 82 مصوب شده باشگاه رو بدید بخش خصوصی.
بله
مصوب شده آقا این باشگاه های حرفه‌ای باید توسط باشگاه های خصوصی اداره بشن. بعد در کنار اون یه قانون هم گذاشتن، کمک به باشگاه حرفه‌ای ممنوعه. این قانون رو محکم و 100% اجرا کردن و غیر رها کردن.
خب
همین میشه هر مدیری میاد در روز اول پرونده به حساب قضایی براش تشکیل میشه،
به لحاظ
اینکه هیچی سر جای خودش
متاسفانه. آقای گرشاسپی، حالا اگر اجازه بدید ما یه مقدار در مورد اعضای هیئت مدیره ها هم صحبت کنیم. حالا اون بحث ثبات مدیریت خودش نکته مهمی است که شما اشاره کردید، اما یه موقع هم هستش که وقتی ما انتخاب نادرستی رو انجام بدیم یا انتخابامون رو بر مبنای رفیق بازی ها و سابقه آشنایی های صرف قرار بدیم نه بر اساس توانایی ها، وضعیت به شکلی میشه که ما یه فردی رو وارد هیئت مدیره میکنیم، یک سری شرح وظایف رو از قبل براش تعیین میکنیم، او رو به عنوان یک چهره اقتصادی به مجموعه اضافه میکنیم، ولی عملا هیچ خروجی نمیبینیم. فقط هم وابسته به یکی دو هیئت مدیره اخیر نیست که من بخوام این مطلب رو عرض کنم، خودتونم عضو هیئت مدیره بودید قطعا مثال هایی هم دارید. چه میشه که ما افرادی رو به کار میگیریم که به عنوان یک بازوی کمک کننده اقتصادی وارد مجموعه میشن، ولی عملا هیچ صدایی ازشون در نمیاد؟ شاید مثلا در ابتدای ورود، حالا برای اینکه ارزندام کنن یه مقدار رسانه‌ها بهشون بپردازن، 4 تا عکس ازشون منتشر بشه و چهره بشن و معروف بشن، حالا ممکنه از جیب هم حتی یه خرجی رو کنن، یه پاداشی رو بدن، یه وعده وعیدی رو برای یکی دو تا برد بدن به باشگاه، بعد از اون دیگه محو میشن. این روند انتخاب اعضای هیئت مدیره ها رو چگونه میتونید تحلیل کنید به ویژه در طی چند سال اخیر؟
رفیق بازی،
یعنی در همین خلاصه میفرمید؟
همین. شما به هر حال ببینید من به جرأت دارم عرض میکنم خدمتهای نوروزی عزیز، ما اولا یکی از مشکلاتمون اینه که اینم خودش عمدیه که هیچ ارزیابی عمل کردی در کار مدیریت های ورزش ما ندیدیم.
درسته،
این گرشاسوی اومد اینجا رو به هم ریخت رفت، دیگه گرشاسبی خجالت بکشه بخواد بیاد دنبال کنه دنبال مدیریت در ورزش باشه. نیست، هیچی نیست. و هیئت مدیران همینطور. شما ببینید چقدر من جسارت نیست، خیلی از این عزیزان دوستان خوب ما هستن، خیلی هاشون هم ارتباط داریم و دوستشون داریم، بهشون احترام میذاریم، ولی کی از بیرون ورزش اومده تا حالا که کمکی به ورزش کرده باشه؟
بله،
حالا شاید یکی دو تا مورد که من خودم واقعا نمیتونم، و هر کدوم هم اومدن رفتن. الان شما ببینید الان همین یکی باشگاه مطرح ببینید به چه روزی افتاده الان.
درست.
خب چرا؟ برای این که خیلی خوب آقا رفاقتی میخوای بچینی، حداقل آدمای بچین که با هم هماهنگ باشن، نه از روز اول بزنن تو سر کوله هم.
درست.
خب اثراتش میاد کار مدیر عامل و مدیران اجرایی باشگاه رو مختل میکنه.
خیلی ممنونم آقای گرشاسی.
بازیکن ها رو به هم میریزه.
درود بر شما. ما خیلی دوست داشتیم بیشتر خدمت شما باشیم، منتها زمان ما خیلی محدود است. به هر حال گفتیم از تجربه شما استفاده کنیم، نکاتی رو احصا کنیم که این اتفاق افتاد. ممنونم آقای گرشاسی بی عزیز.
بزرگوارید، منم ممنونم.
خوشحال شدم. خدا نگهدارتون باشه.
قربون شما. خدا.
خدا نگهدار. خب خیلی ممنونم از همراهی دوستان عزیز شنونده سروران ارجمند با ورزش و جامعه. اما دقایق پایانی برنامه هست، 5-6 دقیقه وقت داریم که خدمت کارشناس خوب این هفتمون آقای دکتر شجی هم باشیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نوروزی عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. یه مباحثی هم از روز گذشته باقی مونده، اگه فکر کنیم توی 5 دقیقه قابل گفتن هست بهش بپردازیم یا موکول کنیم به فردا و پس فردا و نکاتی که مربوط به امروز هست. بفرمایید آقای دکتر.
خیلی ممنون. به ترتیب آقای گرشاسی هم دل پوری داشتن در ارتباط با بحث‌های مدیریتی و معتقد بودن که یک نوع در واقع به هم ریختگی در سیستم مدیریتی وجود داره. خب ما سالهای سال در ارتباط با فقدان ثبات در مدیریت و ضررهای اون برای سیستم ورزش صحبت کرده بودیم.
بله.
و خب همونطور که هم میدونن الان تو این باشگاه پرسپولیس که الان موضوع اصلی برنامه ما هم هست و باشگاه‌های استقلال و سایر باشگاه‌ها، یکی از چالش‌هایی که داشتن تغییرات متعدد مدیریتی بوده. جناب نوروزی، اون چیزی که مسلمه اینه که هر مدیری که میاد یه سری تغییرات ایجاد میکنه.
بله.
تغییراتی که مدیران ایجاد میکنن چند سطح داره. اول تغییر منابع انسانی هست. مثلا مدیر اولا میاد سریعا 4-5 نفر از افراد نزدیک به سیستم مدیریتی رو حذف میکنه و افراد جدید رو میسازه.
بله.
ما توی سیستم مدیریت معتقدیم که هر فرد جدیدی که وارد ساختار میشه یه زمانی میبره تا بتونه اساسا به اون فضا سازگار بشه. خب توی سیستم افراد تا میام کار رو یاد بگیرن، روابط رو پیدا بکنن، ورزشکار رو بشناسن، اینها معمولا هم که غیر ورزشی هستن، اصلا ساختار فوتبال رو اساسا نمیشناسن.
بله.
ولی حالا تا میان سازگار بشن یه دفعه میبینی که دوباره عوض شدن، گروه بعدی میاد و این گروه بعدی. پس نکته اول تغییر در واقع منابع انسانی. نکته دوم تصمیماتی که اینا میگیرن و میراثی که در واقع از این تصمیمات برجا میگذارن. مثلا قراردادی که با کارگزارا میبندن، مربیانی که میارن، قراردادهایی که لغو میکنن و میراثی که برای آیندگان میگذارن و این میراث هی انباشته میشه، مشکلات انباشته میشه برای مدیران بعدی. علاوه اینم دومین موضوع هست. سومی هم آشفتگی که در ذهن هوادارا ایجاد میکنه. یعنی هوادار مرتب به جای که الان متمرکز بشه روی نتایج تیم و نگران آینده و نتایج تیم باشه، همش با نگران این تغییرات مدیریتی هستش و همش به این قضیه نگاه میکنه. خب الان این تصمیم چرا گرفته شد، چرا این اتفاق افتاد، این بازیکن میمونه یا میره، سلیقه مدیر به این بازیکن و به این مربی میخوره یا نمیخوره. و اساسا نشون میده که ما هیچ سیستم هیچ ساختاری نداریم، در حالی که ما در باشگاه‌های بزرگ دنیا مشاهده میکنیم که اونها یک ساختار و یک سیستم مدیریتی دارن. مدیر عامل ها هم که عوض میشن باید به اون سیستم و اون ساختار حرکت بکنن، چیزی که ما نداریم. سیستم ها با مدیران عوض میشن، یعنی یک سیستم میرود و سیستم جدید میاد.
در که سیستم باید ثابت باشه، حالا فوقش آدم ها باید جا به جا بشن.
احسن، ما در واقع سیستم های ما با آدم های ما جا به جا میشن، نتیجهش میشه یک آشفتگی، میشه یک نگرانی و نارضایتی که الان در هوادارا وجود داره و به نظر من این نارضایتی کاملا طبیعی هستش و ما تا زمانی که به این نقطه نرسیم که باید ساختارهای مدیریتی خودمون رو اصلاح بکنیم و حالا مدیران بیان تو ساختارهای مدیریتی نقشی پا بکنن، برعکسه، مدیر میاد از صفر تا صد همه چی رو عوض میکنه، سه ماه بعد عوض میشه، مدیر بعدی میاد و این داستان و این چرخه در واقع ناتمام از بیکفایتی ها ادامه داره.
خب آقای دکتر شجی، ما در مورد مسائل مدیریتی سعی کنیم بیشتر امروز تمرکز کنیم، اما هم تلفن زیاد داشتیم، هم پیام‌های کوتاه زیادی که من فرصتش از خوندنش رو پیدا نکردم. خیلی تمایل دارم میگم ما دوست داریم کمک کنیم، این رو چجوری میتونیم تحلیل کنیم؟
خب ببینید، حالا موضوع هواداریمون که جناب نوروزی،
خب بحث رضایتمندی رو قلبی مطرح این وسط قابل بحث است آقای دکتر، یا اینکه احساس مسئولیتی که شاید تهش خیلی هم با رضایت قلبی همراه نباشه، کدومش قابل توجیه؟
از نظر جامعه شناختی جناب نوروزی بحث هویت، یعنی هوادار از طریق مشارکتش در فعالیت باشگاه خودیابی میکنه اصطلاحا،
بله،
یعنی خودش رو تقویت میکنه، هویت خودش رو پیدا میکنه. یک پدیده ای هستش که ما بهش میگیم همزیستی هویتی، یعنی هویت هوادار و هویت ورزشکار انقدر در هم آمیخته و با هم عجین هست که دیگه هیچ کدوم رو بدون وجود دیگری نمیتوانی تصور بکنی. بنابراین در چنین شرایطی مشارکت هوادار در چنین شرایطی اتفاقا باعث تقویت هویتش هم میشه.
درست،
اتفاقا هوادار احساس در واقع زنده بودن میکنه، احساس تاثیرگذار بودن میکنه و اینکه او داره در کمک میکنه. ببین ما الان یک در تمام ژانرهای هنری، فرهنگی، ورزشی،
بله،
مثلا وقتی که بازی تمام میشود، مثلا فوتبالی تمام میشه، هوادار وقتی ازش پرسید بازی چطور بود میگه ما خوب بازی کردیم.
بله.
در حالی که مثلا تو ژانر موسیقی هوادار نمیگه ما خوب زدیم،
بله،
یا در ژانرهای هنری نمیگه ما خوب بازی کردیم.
درست.
ولی فوتبال تنها جایی که و تنها ژانری هستش که هوادار در واقع
احساس هویت پررنگی میکنه.
دقیقاً همینطوره.
بله.
و
همین
دلیل در واقع حس
مشارکت
بیشتر.
ممنونم آقای دکتر شجی عزیز، ان شاءالله که فردا هم خدمتتون هستیم. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب اصلا زمان نداریم بعد از حضورتون مرخص بشیم. تشکر میکنم از سرکار خانم صبحانی، خانم میادفر در بخش هماهنگی برنامه، جناب حامد حجتی صدا بردار و مجید ابراهیمی در بخش ارتباطات که بنده شهرام نوروزی کمک کردن. تا فردا یا علی، خدا نگهدار.
ممنونم از همکارانم در برنامه ورزش و جامعه، از همراهی شما هم ممنونم. در محضر ولایت رو بشنوید.
در محضر ولایت،
یک همکاری دو جانبه واقعی میان نیروی کار و سرمایه گذار که اصطلاحاً کارفرما گفته میشه به او، میتوانه تولید و ارزش افزوده رو افزایش بده. یه همکاری مشترک از سوی کارگر و از سوی کارفرما یا سرمایه گذار. نیروی کار و کارگر مهارتش رو، احساس مسئولیتش رو افزایش بده، دقتش رو افزایش بده و با مسئولیت بیشتر کار بکنه. کارفرما سهم نیروی کار رو از عواید بنگاه اقتصادی افزایش بده. این یکی از چیزهایی است که لازمه. دیدم شکایت میکنن دوستانی از بعضی از مصوباتی که نظرات کارگر در اونها ملاحظه نشده. خیلی خوب، این مقررات حتماً با نگاه عادلانه بایستی تنظیم بشه و مسئولین بنگاه ها هم به این نکته توجه بکنن. بنابراین ما در سیاست های اقتصاد مقاومتی همین رو گفتیم، یعنی این همکاری این دو، که اون وقت در این صورت این دو، یعنی هم کارگر و هم کارفرما، مشترکاً ستون اصلی ایجاد رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی رو تشکیل میدن.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، کم کم نزدیک میشیم به اوقات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر با افق تهران. هنگام اذان ظهر امروز هم ساعت 13:02 است. التماس دعا. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. گوش دل و جان می سپاریم به نوای روح بخش قرآن کریم، آیات 17-29 سوره دخان با صدای قاری کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جند وعيون وزروع كانوا فيها فاسقين.